همراه هستین. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه ادبیاتو باشید.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه میدم، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز میخوام داستانهایی از ادبیات کهن براتون بخونم که هم درس توش داره مثل همیشه و هم طنز و احیانا خنده و خب معجزه حرف زدن و زندگی خیلی عادی حیوانات کنار آدم ها. محیا هم مثل هر روز خدمت شما میرسه و از ادبیات خوشرنگ و لعاب فارسی براتون میگه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
من محیا هستم و علاقه من به فیلم، بازی و خب کتاب. اومدم توی چشم به هم زدن از یه شخصیت غیر آدمیزادی تو شاهنامه بگم. سیمرغ یه پرنده جادویی. اون یه پرنده معمولی نیست، انگار رئیس همه پرنده های باستانه. تصور کن یه پرنده غول پیکر با پرای رنگارنگ و چشمای تیز مثل عقاب. سیمرغ نه فقط قویه، بلکه یه جورای مربی قهرمان شاهنامه است. داستانش اینه: زال بابای رستم وقتی بچه بوده گم میشه تو کوه. گم که نه، یه جوری چون وقتی به دنیا میاد موهاش سفید بوده و تا موقع همچین بچه‌ای کسی ندیده بوده، از ترس طلسمای احتمالی دشمن میرن زال رو میذارن تو کوه. اما سیمرغ پیداش میکنه و مثل یک مادر مهربون بزرگش میکنه. این پرنده انگار یک استاد بزرگه و در عین حال هم یه ناجیه. خب همه هم میدونیم سیمرغ یکی از نمادای معروف ایرانی و هیچ وقت هم نمیمیره، بلکه از آتش مرگ دوباره متولد میشه. اگه این پرنده الان بود احتمالا پستای نصیحتگونه میذاشت و مینوشت هشتگ حکمت سیمرغ و کلاسای معرفت و بزرگمردی برگزار میکرد. خلاصه که همین بود. من دیگه برم، فردا به شخصیت جدید میام. اینجا ادبیاتو برای تو.
داستان اولی که براتون میخونم از بانوی قصه‌گویی به اسم پری خیاط‌زاده از روستای آجین دوجین به دستمون رسیده. قصه‌ای که حتما تو اون روستا خیلی ها شنیدن و خب حیفه که ما از دستش بدیم. اسم این داستانم هست خروس طلا دوست. ناقلان حکایت‌های کهن گفتن که خروسی در بیشه‌زاری زندگی می‌کرد و این خروس هر روز صبح زود قوقولی قوقویی می‌کرد و پراشو به هم می‌زد و راه می‌افتاد دنبال روزیش. یه روز خروس به خرابه‌ای رسید و قصد پیدا کردن چیزی کرد برای خوردن. چنگالاشو تو خاک کرد و هی خاک و خاشاکو در هم بر هم کرد و نگاه کرد و دوباره کارش از سر گرفت. در همین بین یه سکه یک قرونی پیدا میکنه که با خوشحالی سکه رو با نوکش میگیره و حالا ند و کی بود و میره سمت مادرش که آینن من یک قرون پول پیدا کردن. حالا شاید تو پرانتز اینو بگم، نسل امروز ما ندونه یک قرون چیه. یک ریاله که در قدیم سکه بوده، یک ریال بهش میگفتن، یک قران، یک قرونی بهش میگفتن. خلاصه خروس جوون خواست بره ده پایین تا به همه دوستاش خبر بده. از سر قنات که رد میشه از غذا پسر شاه رو میبینه که اسبشو آورده تا آب بده. خروس ساده لوح برن که خودی نشون بده رو به پسر شاه میگه که ببین من یک قرون پول دارم، تو چی؟ تو که نداری که. پسرش را نگاه به خروس میندازه، میگه خب خروس جان اگه راست میگی پولتو نشون بده ببینم. خروس با افتخار سکه‌شو در میاره به پسر پادشاه نشون میده. پسر پادشاه هم که قصد دست انداختن خروس ساده لوحو داره محکم ضربه‌ای به خروس میزنه و سکه به هوا پرت میشه، چرخی میخوره. بعد پسر پادشاه با چابکی سکه رو بر میداره و سوار اسبش میشه و ده برو. خروس بیچاره فریاد میکشه آی دزد آی دزد، پسر پادشاه دزده، پسر پادشاه یک قرون منو دزدید، آی دزد یک قرونی رو بگیری. خروس دست برداره نبود. پسر پادشاه که دید آبروش داره میره و چاره ای نداره، دستور داد که خروس رو بگیرن و ببرن قصر. پادشاه ماجرا رو پرسید، ولی خروس بیچاره که فقط به یک قرونی فکر میکرد تو قصرم شروع به داد و بیداد کرد که آی هوار، پسر پادشاه دزد یک قرونی منه، یا یک قرونی منو بدین یا من آبروی شما رو همه جا میبرم. شاه که دید اوضاع قمر در عقربه به اطرافیان خودش دستور داد که خروس رو به خزینه ببرن، همون جایی که سکه های پادشاه بود. خروس رو بردن و خروس از دیدن این همه سکه درخشان تعجب کرد و بدون معطلی شروع کرد به جمع کردن سکه ها تا میتونه سکه ها رو تو بال و پرش جا داد. پادشاه که دید خروس از سر و صدا افتاده و رام شده دستور داد که خروس آزادش کنن. خروس هم آرام و سر به زیر راه خونه رو در پیش گرفت. به خونه که رسید همه یه حکایت رو از سیر تا پیاز برای مادرش تعریف کرد که مادر جان چه نشسته ای که من آبروی شاه بردم اما پولدار شدم. مادر خروس که از حرفاش سر در نمی آورد گفت خب اگه راست میگی سکهاتو نشون بده باور کنم. خروس گفت اول تو باید منو از پا به این تیرک آویزون کنی، بعد تو میتونی منو بزن. مادر خروس هم همین کارو کرد. هرچی بیشتر پسرشو میزد سکه های طلای بیشتری ازش سرازیر میشد. خروس همسایه که داشت از اون حوالی رد میشد و سر گوش آب میداد دید که مادر خروس همسایه پسرش رو از پا آویزون کرده، هی پسرش رو میزنه، هی سکه طلا از پر و بالا بچهش میریزه. خروس همسایه بدون هیچ پرسوجویی با عجله میره خونه و به مادرش میگه ننه ننه چه وایسادی که خروس همسایه رو میزنن ازش پول و طلاست که میریزه، زود باش یه چماق ورد و منو از پا آویزون کن تا میتونی بزن. مادره هم که طمع چشمشو کور کرده بود پسرش رو از پا آویزون میکنه و تا میتونه میزنه، ولی نه از سکه خبری بود نه از طلا، فقط خروس بیچاره بود که داد و هوارش تمام ده رو پر کرده بود. لحظه ای بعد هم نه طلایی بود و نه خروسی که داد و هوار بکنه. بله، طمع و حسد کار خودشو کرده.
من در تو هوای پر کشیدن دارم، چون جاده ها تب رسیدن دارم، گنجشک شکست بال باران زدم، میمیرم و چشم در پریدن دارم. من در تو هوای پر کشیدن دارم، چون جاده ها تب رسیدن دارم، گنجشک شکست بال باران زدم، میمیرم و چشم در پریدن دارم، میمیرم و چشم در پریدن دارم.
توی این خونه یا جای منه یا جای این خر.
من خر نیستم، من خر نیستم، من خر نیستم.
ببخشی جسارت کردم، شما عقابی، شما پروانه ای، اصلا شما فامیلی، من خر از جایی جا میبورم.
در افسانه ها حیوانات کنار انسان ها داستان های شنیدنی دارن، از شیر و مار و پرنده بگیر تا الاغ و شتر. اما یه حیوان دوزیست هم هست که هم در ایران خودمون در مدل های مختلف و هم خارج از مرزها شخصیتی کاربردی و محبوب برای داستان ها بوده. قورباغه، این موجود بی آزار اما پرهاشیه. الان میخوام یکی از قدیمی ترین این داستان ها رو بخونم به اسم حکایت آبجی قورباغه. در روزگاران گذشته فقیری بود که از بد اقبالی یا شاید هم خوش اقبالی زن ساده لوح و ابلهی نصیبش شده بود. روزی مرد مقداری پشم گوسفند به خانه آورد و به زن داد که آنها را بریزد تا بلکه بشود با فروش نخها کمک خرجی برای دخل همیشه خالیشان پیدا بکند. زن ابله همین که چشم شوهرش را دور دید پشمها را بغل زد و به آبگیر نزدیک خانهشان برد و خطاب به قورباغه هایی که در آب قار و قورشان به هوا بلند بود گفت: سلام دختر خاله های عزیزم، بیایید این پشم‌ها را بگیرید و تا فردا همین دقیقه و همین ساعت همه را برایم دوک کنید و بریزید. بعد بلافاصله همه پشم‌ها را در آب ریخت و به خانه برگشت. فردای آن روز وقتی به سراغ قورباغه‌ها رفتید آبگیر خشک شده و از قورباغه‌ها هم خبری نیست. زن به خیال این که دختر خاله قورباغه‌ها به او کلک زده و پشم‌ها را برده و فلنگشان را بسته‌اند، ناراحت به خانه آمد و کلنگی برداشت و به قصد خراب کردن لانه قورباغه‌ها به جان کف خشک آبگیر افتاد. کند و کند و کند تا اینکه خشت طلایی از زیر خاک بیرون افتاد. زن در خیال خودش خطاب به قورباغه‌ها گفت: دیدید که من انتقام خوبی از شما گرفتم. خانه‌تان را خراب و داغان کردم. الان همین خشت را با خودم می‌برم تا دیگر هیچگاه نتوانید لانه‌هایتان را دوباره بسازید. شب هنگام وقتی مرد به خانه آمد متوجه خشت طلا در گوشه‌ای از حیاط شد. فوراً آن را برداشت و به اتاق برد و ماجرا را از زن پرسید. زن آنچه را که به عقل ناقصش می‌رسید بی‌کم و کاست برای شوهرش تعریف کرد. مرد خوشحال از یافتن خشت طلا به زنش گفت: پشم‌ها را بردن فدای سرت. در عوض ما صاحب یک خشت طلا شده ایم که به مراتب از قیمت پشم‌ها بیشتر می‌ارزد. وقتی رمضان آمد می‌فروشیمش و به زخم زندگیمان می‌زنیم. فردای آن شب مرد دورگردی که خرده ریزهایی مثل علنگو و گوشواره بدلی و اینطور چیزها میفروخت توی کوچه پیدا شد و زن ساده‌لوح که منتظر رمضان بود تا چشمش به مرد و بساطش افتاد از او پرسید: برادرم اسمت چیست؟ مرد گفت: رمضان. اسمم رمضان از خواهر. زن با شنیدن اسم رمضان از فرط خوشحالی جیغی کشید و به داخل خانه پرید و فلفور خشت طلا را بیرون آورد و به رمضان داد و در قبال آن ثروت باد آورده مشتی خردریز بی ارزش گرفت و خوشحال و راضی به خانه برگشت. شب هنگام وقتی شوهر زن ابله را دید که گوشواره و علنگو به خودش آویخته با تعجب پرسید: اینها را از کجا آورده ای زن؟ زن با غرور هرچه تمامتر گفت: رمضان به من داد. من هم خشت طلا را به او دادم. آه از نهاد مرد برآمد. هرچه فکر کرد دید حریف ابلهی این زن نمی شود. او را زد و از خانه بیرون آورد. زن رفت و رفت تا به خرابه ای رسید. گوشه ای کز کرد و ناگاه صدای میومیوی گربه ای را شنید. زن ساده لوح گفت: پیشت گربه ای فضول، میدانم شوهرم تو را دنبال من فرستاده که به خانه اش برگردم، ولی کور خوانده. من دیگر قدم به آن خانه خرابه نخواهم گذاشت. پس از ساعتی صدای او او سگی بلند شد. زن دوباره به صدا آمد و گفت: ای سگ فضول، میدانم که شوهرم تو را به دنبال من فرستاده که به خانه برگردم، ولی کور خوانده. من دیگر قدم به آن ماتم سرا نخواهم گذاشت. در این حال ناگاه صدای زنگ شتری که به خراب قدم میگذاشت به گوشش خورد. گفت: آبجی شتر، میدانم شوهرم تو را دنبال من فرستاده که به خانه برگردم. باشد، تو را ناامید نمی کنم. بفرما برویم. افسار شتر را به دست گرفت و به طرف خانه به راه افتاد. وقتی در را باز کرد شوهرش از دیدن شتر و محموله بزرگی که بر پشتش بسته بودند دست پاچه از جا برخاست و در حیاط را کلون کرد و بار از شتر برداشت. دید به به، عجب تحفه خدادادهی برایش رسیده. بار شتر همه طلا و جواهرات شاهی بود. تو نگو این شتر غروب از قافله جا مانده و متعلق به شاه است. مرد در فکر چه کنم و چه نکنم نماند و فوراً چاله‌ای وسط باغچه کند و تمام طلا و جواهر را زیر خاک دفن کرد. آنگاه برای رد گم کردن شتر را هم کشت و گوشتش را قورمه کرد. بشنوید از آن طرف. شاه ناراحت از اینکه آن همه ثروت از دستش بیرون رفته، پیرزنی را مأمور کرد که در کوچه‌های شهر دوره بیفتد و به بهانه اینکه دخترش ویار گوشت شتر دارد، به در خانه‌های مردم برود تا بلکه دزد جواهرات را به آن وسیله پیدا کند. پیرزن وقتی به خانه زن ابله رسید و گوشت شتر خواست، زن فوراً به مطبخ رفت و کاسه‌ای بزرگ از قرمه گوشت شتر پر کرد و به دست پیرزن داد. مرد که به کار و عقل زنش اطمینان نداشت، دم به ساعت به خانه می آمد و سر و گوش آب می داد. در این نوبت سر به زنگاه رسید و قبل از اینکه پیرزن پا از خانهشان بیرون بگذارد، مچش را گرفت و او را به ته چاه آب انداخت. شاه که دید خبری از پیرزن نشد، مأموران تجسس را به سراغش فرستاد. آنها هم رد او را گرفتند و گرفتند تا به خانه زن ابله رسیدند. مأمور از زن پرسید پیرزنی به این شکل شمایل ندیده ای؟ گفت چرا دیدم، اما شوهرم آن را توی چاه انداخت. مأمور از زن پرسید گوشت شتر چی دارید؟ زن گفت داریم. آنها بی‌معطلی به سراغ مرد بازار رفتند و او را کتبسته به خدمت پادشاه بردند. مرد همه چیز را منکر شد و به شاه عرض کرد قربان، زن من دیوانه است، عقل درست و حسابی ندارد. باور نمی کنید؟ کسی را با من بفرستید تا به شما ثابت کنم. شاه قبول کرد و مرد با مأموران به خانه آمد و به زن گفت ببینم پشمهایی را که برایت خریده بودم چه کار کردی؟ زن خنده‌ای کرد و گفت به دختر خاله قورباغه دادم که آنها را برایم بریسد، ولی او پشمها را برداشت و فرار کرد. مرد دوباره پرسید خشت طلا را چه کردی؟ زن گفت به رمضان دادم و این النگوها را گرفتم. مرد پرسید آن شب که قهر کرده بودی چه کسی را به دنبالت فرستاده بودم؟ زن اخ می کرد و جواب داد او خانم و باجی میو میو و خاله خانم شطور. مرد رو به ماموران کرد و گفت ملاحظه فرمودید؟ حالا صبر کنید این یک چشمه را هم ببینید تا بیشتر به کارهای زن من ایمان بیاورید. آنگاه رو به زنش کرد و گفت خب زن، زبان و عقل ناقص تو باعث مرگم شد. من هم الان به داروغ خانه می روم. تو مواظب در خانه باش. زن گفت ای به چشم. وقتی مرد و ماموران به نزد شاه برگشتند که در داروغ خانه انتظارشان را می کشید، زن را دیدند که در خانه را به دوش گرفته و نفس نفس زنان می آید. مرد از او پرسید زن چرا لنگه در حیات را به دوش گرفته ای؟ زن جواب داد مگر تو نگفتی مواظب در خانه باش؟ من هم با کلنگ تمام خانه را خراب کردم و خشت ها و وسایل زندگی را زیر خاک قایم کردم تا کسی آنها را ندزده. در حیات را هم به کولم گرفتم، دنبال تو آمدم تا ببینم سرنوشت ما را به کجا می برد. شاه با شنیدن این حرفها قاه قاه خندید و دستور داد مرد را آزاد کنند، چرا که شاه هم به دیوانگی زن یقین پیدا کرده بود. مرد وقتی به خانه برگشت، تمام طلاهایی را که در باغچه دفن کرده بود بیرون آورد و بار الاغی کرد و آن شهر و آن زن دیوانه را رها کرد و به دیاری دیگر رفت و سالهای سال با حشمت و سلامت زندگی کرد.
آهای آهای خبردار، ساز و دهون رو بردار، بیا بیا به شادی بریم تو شهر و بازار، بیا با مهربونی کنار هم بمونیم، دنیا نداره ارزش قدر همون بدونیم، اخماتو وا کن هموطن، رفاقتو به هم نزن، بگذر بذار که بگذره، بخند بخنده بهتره. با دنیا مهربونی کن تا دنیا مهربون شه، میری اگه جوونی کن بذار دل جوون شه، راهی آسمون شه با خوب هم زبون شه، الهی هرچی که میخوای همون شه، اخماتو وا کن هموطن، رفاقتو به هم نزن، بگذر بذار که بگذره، بخند بخنده بهتره.
باز یادم رفت و این قصه کوتاه جا موند. مادر بزرگا تو قصه هاشون برای بچه ها میگفتن اگه کف دستت بی دلیل بخاره یعنی پولی تو راهه. انگاری همون خارش ساده میشد بهانه شادی، بهانه که خیال رو پرواز بده سمت روزی و رزق. مادر بزرگا باور داشتن که تن آدم با عالم غیب گره خورده. هر نشونه یه پیغامه. تو فرهنگ ما زندگی پر از این اشاره های ریزه. اشاره هایی که میگن پشت هر اتفاق کوچیک یه قصه بزرگ پنهونه. خیر و خوشی تو راهه. همین دیگه. اینجا ادبیاتو.
خوش گوید، خوش آید. خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
حکایتی براتون بگم که ریشه ی ضرب المثل. روزی روزگاری چوپان ساده دل و فقیری بود که در این دنیا فقط با دو گوسفند در یک بیابان به تنهایی زندگی میکرد. او خیلی به شهر رفت و آمد نمیکرد، چون بیشتر از راه دوشیدن شیر گوسفند و درست کردن لبنیات روزگار میگذراند. فصل بهار، مرد ساده دل قصد سفر به شهر کرد. زمانی که به داخل شهر رسید، در دکان میوه فروشی چشمش به دانه های درشت و سیاه گیلاس افتاد. تا آن روز نه گیلاس دیده بود، نه طعم آن را چشیده بود. کمی این پا و آن پا کرد و خلاصه جلو رفت. با اندک پولی که از فروش ماست و پنیر پس انداز کرده بود، چند دانه گیلاس خرید و با اشتیاق فراوان خورد. در حین خوردن مدام با خودش میگفت به به، عجب گیلاس آبدار و شیرین و خوشمزه‌ای. دفعه بعد که به شهر رفتم باز هم از این گیلاس میخرم و میخورم. به هر حال 3 ماه طول کشید تا این مرد ساده دل دوباره برای فروش لبنیاتش به شهر برود. به شهر که رسید لبنیات را فروخت، قند و چای و نیازهای دیگرش را خرید، مقداری از پولهایش را نگه داشت و مستقیم به سمت میوه فروشی به قصد خرید گیلاس رفت. از بخت بد این مرد فصل گیلاس گذشته بود، برای همین هم میوه فروش آلو سیاه می فروخت. مرد ساده دل با خود گفت ببین در این مدتی که به شهر نیامده هم گیلاس ها چقدر بزرگ شده. بقیه پولش را به میوه فروش داد و چند تا آلو سیاه خرید و در وسط میدان شهر نشست و آلو سیاه ها را با ذوق فراوان خورد. طعم آلو سیاه با طعم گیلاس خیلی متفاوت بود. به خوبی گیلاس نبود. برای همین مرد ساده دل از مزه آلو سیاه خیلی خوشش نیامد. اما چون بابت آنها پول داده بود، یکی یکی همه را خورد و با خودش گفت کاش همان وقتی که به این بزرگی نشده بود یک بار دیگر به شهر می آمدم و گیلاس می خریدم و می خوردم. این بار وقتی مرد ساده دل به خانهش برگشت، دیگر فکر گیلاس را از ذهنش بیرون آورده بود. اما باز هم مدتی طول نکشید که زمان فروش لبنیات در شهر رسید. بار و بندیلش را جمع کرد و به شهر رفت. دیگر میلی به خرید میوه نداشت، اما نمیتوانست از مقابل دکان میوه فروشی هم عبور نکند. لبنیاتش را فروخت و آنچه را میخواست تهیه کرد و با بقیه پولش از کنار میوه فروشی در حال رد شدن بود. میوه فروش مقدار زیادی بادمجان جلوی مغازه‌اش ریخته بود. مرد ساده دل فکر کرد که بادمجان سیاه همان گیلاس سیاه است که تا اینقدر بزرگ شده. تصمیم گرفت مسیرش را ادامه دهد و از شهر بیرون رود که یک لحظه با خودش گفت هر چه بادا باد، بگذار این بار گندهش را بخرم ببینم این بار چه طعمی دارد. با این فکر به دکان میوه فروشی رفت و 2 تا بادمجان خرید. در گوشه ای از شهر نشست و بادمجان را به دست گرفت و گاز زد. نه شیرین بود، نه آبدار، نه خوشمزه. بادمجان خام طعم ناخوشایندی برایش داشت. برای همین نتوانست آن را قورت دهد. از شدت عصبانیت بادمجان‌ها را از دهانش به بیرون پرتاب کرد و گفت مرده شورت ببرد که هر چه گنده‌تر می‌شوی بدتر می‌شوی. از آن روز به بعد هر وقت بخواهیم بگوییم که با بالا رفتن سنت به جای بهتر شدن بدتر شده ای، می‌گوییم مرده شورت را ببرد که هر چه گنده‌تر می‌شوی بدتر می‌شوی. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج و شبکه امید داریم به سلامتی شما و پایداری همه داستان‌ها و واژگان فارسی. ادبیات و فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشاءالله.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه ادبیات رو تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیوی سباست. در روح دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما در بخش سوم مورد توجه و پسند